ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم خواند. شمار تلفات انفجار تانکر نفت در پاکستان به دست کم 148 کشته افزایش یافت. پلیس میگوید برخورد خودرو با عابران مسلمان در شمال شرقی انگلستان اقدامی تروریستی نبوده است. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا مایک پامپئو جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم دانسته است. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC اظهار عقیده کرده که جمهوری اسلامی در طول 6-7 سال اخیر حوزه نفوذش را بسیار گسترش داده و موارد نفوذ ایران را چنین برشمرد که نفوذ بر حکومت بغداد، افزایش قدرت حزب الله لبنان، همکاری با حوثی‌ها در یمن، شیعیان عراقی که اکنون در امتداد مرزهای سوریه می جنگند و گروه‌های شیعی که در سوریه مشغولند، جمهوری اسلامی در همه جای خاورمیانه حضور دارد. تهران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلافات مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلا اتهامات مشابهی را متوجه آمریکا کرده است. انفجار یک تانکر حمل نفت در ایالت پنجاب پاکستان تا کنون دست کم 148 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام ارشد امدادی در منطقه به آسوشیتد پرس گفته است که شمار تلفات این حادثه احتمالاً افزایش خواهد یافت، چون نزدیک به 50 تن در وضعیت وخیم به سر میبرند. این تانکر امروز در مسیر کراچی به لاهور در بزرگراهی خارج از بهاولپور در حرکت بود که واژگون شد. در گزارش آمده است که اهالی روستای اطراف محل سانحه از بلندگوی مسجد در جریان امر قرار گرفتند و برای جمع‌آوری سوخت به محل حادثه رفتند. در زمان ازدحام مردم، نفت ریخته شده بر روی زمین مشتعل شد و انفجار تانکر را در پی داشت. در صنایع برخورد یک خودرو با عابران مسلمان در شهر نیوکاسل در شمال شرقی انگلستان 6 جن از جمله 3 کودک مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، صنایع برخورد خودرو با عابران پس از پایان مراسم نماز عید فطر در یک مجتمع ورزشی رخ داد. پلیس یک زن 42 ساله را در این ارتباط دستگیر و اعلام کرده که به دنبال مظنون دیگری نیست. بریتانیا پس از حملات اخیر در وضعیت هشدار کامل قرار دارد. هفته گذشته یک دستگاه وانت به رانندگی یک مرد 47 ساله مسلمانان را هنگام خروج از مسجد در شمال لندن زیر گرفت که در نتیجه آن یک تن کشته شد و شماری زخمی گردیدند. پلیس آن حادثه را تروریستی اعلام کرد. در ایران در شرایطی که به گزارش رسانه‌های داخلی مجادله‌ها میان قوه قضاییه و دولت بالا گرفته، پرونده افرادی که به نام مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شدند به یکی از موارد این مجادله تبدیل شده است. به تازگی گزارش‌های درباره اعتصاب قضایی این افراد منتشر شده که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را شایعه عنوان کرده است. بابک قفوری آذر.
ابهام در سرنوشت افرادی که به نام مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت بازداشت شدند. افرادی که اسفند ماه سال گذشته دو ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند و در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعتصاب قضایی 6 نفر از آنها منتشر شده است. بانک سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر اعتصاب قضایی مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده را شایعه خوانده، اما علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از این افراد روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که یکی از آنها اعتصاب قضاییش را شکسته و از وضعیت یک نفر دیگر خبر ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در حالی اعتصاب قضایی افراد بازداشت شده را رد کرده که در همین حال گفته است در این پرونده باید افراد دیگری هم احضار شوند و به گفته او از آنها تحقیق شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در حال این اظهارات را بیان کرد که روز 10 خرداد ماه نیز گفته بود که برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. بانک مقام‌های قوه قضاییه تا کنون اطلاع رسانی روشنی درباره اتهامات این افراد انجام ندادند، اما برخی نمایندگان مجلس و همچنین وزیر دادگستری دولت حسن روحانی انتشار برخی اخبار در کانال‌های تلگرامی تحت مدیریت این افراد را دلیل بازداشت آنها اعلام کردند. اتهام‌هایی که وکیل افراد بازداشت شده آنها را سیاسی دانسته است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره ماهیت این پرونده و اتهامات افراد بازداشت شده چنین می‌گوید:
طبق نظر وکلا، این افرادی که حالا مدیران کانال‌های تلگرامی هستن، اینها بیشتر اختلاف‌های سیاسی هست تا اینکه جرائم قانونی باشه، ولی بعضی از نماینده‌های مجلس معتقد هستن که اخبارهایی رو که منتشر کردن اینها مصداق مجرمانه و حتی جاسوسی داره و این اخبار محرمانه بوده. ولی با توجه به کشمکش هایی که بین معاون قوه قضاییه و از این طرف هم وزیر اطلاعات رخ داده، مشخص است که این بیشتر یک دعوای سیاسی بین دولت و قوه قضاییه است که شکل گرفته و این یک تصفیه حساب سیاسی است به منظور اینکه حالا یک پرونده‌ای رو به دولت ربط بدن که از کانال اونها اخباری منتشر شده که بر ضد امنیت ملی بوده، در صورتی که وکلای خود این افراد معتقد هستند که اینها همکاری مستقیم با دولت داشتند و همکاری با دولت مصداق این تلقی نمیشه که بگیم اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز 21 فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت، تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفته است که در این پرونده مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و شخص وزیر نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرونده افراد بازداشت شده را بازتابی از تنش موجود در روابط میان دولت و قوه قضاییه می‌داند.
اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که به یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
علی مجتهدزاده، وکیل تعدادی از افراد بازداشت شده، پیشتر از احتمال برگزاری دادگاه آنها در اواخر مرداد ماه خبر داده بود. سعید آگنجی درباره سرنوشت این پرونده در شرایط فعلی پرتنش کنونی چنین تحلیلی دارد:
یک نکته ای رو باید در نظر گرفتیم که در حال حاضر وضعیت تنش بین جناح سیاسی و نهادهای قدرت مثل دولت، سپاه، قوه قضاییه خیلی بالا گرفته و به هر حال قربانی های زیادی رو تو این بین داره. حتی سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرد که احتمال احضار برخی افراد دیگه هم هست و این نوید میده که احتمال اینکه اینها یک پروژه دیگه داشته باشن یا در راستای همین بخوان افراد دیگه رو هم بازداشت کنن یا متهم کنن وجود داره.
به جز مدیران کانال‌های تلگرامی، در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از جمله مراد ثقفی، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، عسل اسماعیل‌زاده و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند. برخی از این افراد از جمله مراد ثقفی آزاد شدند و روز شنبه نیز طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار که چند ماه پیش بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مؤسسه کلینیک در آمریکا که برخلاف نامش شرکت حقوقی است، به تازگی پروژه‌ای را آغاز کرده است تا به مهاجران و مشکلات اداریشان یاری دهد. فرهنگ قنویمی از رادیو فردا در گفتگو با یکی از وکیلان فارسی زبان کلینیک از خدمات رایگان مهاجرتی مؤسسه حقوقی پرسیده است. کیانوش رزاقی در مریلند.
مؤسسه کلینیک به طور کلی چون بزرگترین شبکه حقوقی ارائه کمک‌های قانونی به افراد مهاجر در آمریکا هست، خدمات بسیار متنوعی رو ارائه میده که شامل آموزش اشخاص داوطلب و وکلایی که مایل هستن به صورت داوطلب به مهاجرین کمک کنن هم میشه. اما در این پروژه خاصی که شروع شده به تازگی در این مؤسسه، هدف ما این هستش که افرادی رو که از این 6 کشوری که تحت تاثیر دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ قرار گرفتن رو تحت پوشش خودمون قرار بدیم و در واقع یک فضای امنی رو در وهله اول برای ساکنین منطقه مریلند فراهم بکنیم که احساس این رو داشته باشن که همواره یک حمایت حقوقی ازشون خواهد شد و اگر تحت هر شرایطی در اثر رفتار دولت دچار مشکلی شدن، حتما یک شبکه از وکلای مجرب آماده هستش که از اونها حمایت قانونی لازم رو انجام بده. ولی در مقیاس گسترده تر هدف ما این هستش که همین حس رو تا اونجایی که امکان داره برامون به تمام افرادی که در تمام دنیا تحت تاثیر این دستور اجرایی قرار گرفتن منتقل بکنیم و هر کسی از این 6 کشور در هر جای دنیا که هست، چه در ایالت‌های دیگه خود آمریکا و چه در کشورهایی مثل حتی ایران و سوریه، اینها بتونن با ما تماس بگیرن و اگر احساس میکنن که در اثر رفتار غیرقانونی دولت اجحافی در حقشون شده، تأخیری در روند پرونده هاشون به وجود اومده، یک مجموعه منسجم حقوقی در خود آمریکا میتونه بهشون کمک و ازشون حمایت کنه.
آیه رزاقی، پس این پروژه شما تنها مختص به کسانی که مشکل ویزا و اجازه ورود دارن نیست و به طور کلی به همه مهاجرانی که اصولاً با مشکلی روبرو هستند، چه در ایالت مریلند باشند و یا هر جای دیگه، شما بهشون خدمات رایگان ارائه میدین؟
بله، خدمات ما رایگان هست و هر کسی در پروسه مهاجرتیش و حتی غیر مهاجرتیش در رابطه با ورود به آمریکا یا حتی در شرایط کسانی که در خود آمریکا هستن و پرونده ای رو فرستادن به یکی از اداراتی که با امور مهاجرتی سر و کار داره و دچار مشکلی شدن، تمام این موارد رو در این پروژه دیدیم و تلاش میکنیم که خدمات رایگان ارائه بدیم به تمام کسانی که به هر طریقی با ادارات دولتی که در آمریکا به امور مهاجرتی رسیدگی میکنن دچار مشکل شد.
آقای رزاقی، دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد اتباع این 6 کشور از سوی چند دادگاه از انجامش جلوگیری شده و هنوز اجرایی نشده. آیا با این وجود شما به عنوان یک حقوقدان تأثیری رو میبینید در بین مهاجران و مسائل مهاجرتی؟
بله، متاسفانه علارغم این که دادگاه ها واقعا به موقع وارد عمل شدن و جلوی اجرای این دستور اجرایی رو گرفتن در حال حاضر، اما اطلاعات و آماری در اختیار ما قرار داره که نشون میده که متاسفانه تا حدی که دولت براش امکان پذیره این دستور در ابعاد مختلف داره اجرا میشه. برای مثال در ماه می حدود 50%، در ماه اپریل حدود 55% تعداد ویزاهایی که برای اتباع ایران صادر شده در کنسولگری‌های آمریکا در خارج از آمریکا، اینا کاهش داشته.
برای کسانی که مشکلی دارند و میخوان با شما تماس بگیرند، از چه طریقی میتونند با شما ارتباط برقرار کنند؟
بهترین راهی که وجود داره برای ارتباط ما استفاده از ایمیلی هستش که ما در نظر گرفتیم. ما یک صفحه فیسبوک به زبان فارسی داریم، هم یک صفحه فیسبوک به زبان عربی داریم و اینا میتونن به این صفحات مراجعه بکنن و تمام اطلاعات تماس ما در این صفحات فیسبوک هست، ولی روال در واقع استاندارد تماس به ما ارسال یک ایمیل به ایمیل مخصوصی هست که در این سازمان ایجاد شده برای این پروژه. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/moco farsi و آدرس ایمیلی که میتونن با ما در تماس باشن هست moco project@clinic.org.
کیانوش رزاقی از وکیلان فارسی زبان مؤسسه کلینیک در آمریکا. خلاصه خبرها 23 دقیقه ایران.